ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رفتار ایران تغییر کرده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید با خروج آمریکا از برجام عمر این توافقنامه رو به پایان است. و رئیس جمهوری روسیه برای دیداری رسمی با مقام‌های ارشد چین وارد پکن شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. به مجله نیمروزی امروز جمعه 18 خرداد 1397 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه در جریان دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید گفت در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رفتار حکومت ایران در خاورمیانه تغییر کرده و فعالیت‌هایش در منطقه کمتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا که در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن سخن می‌گفت با تکرار مجدد بد بودن توافق هسته‌ای با ایران تصریح کرد که به باور او رهبران ایران ظرف 3 ماه گذشته بسیار تغییر کردند. وی ابراز امیدواری کرد که در آینده جمهوری اسلامی ایران همچون کره شمالی برای یک توافق جدید موافقت کند. در ادامه همین مجله نیمروزی با یکی از همکارانم که این موضوع را دنبال کرده درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه گفت با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت تحریم‌ها عملاً عمر این توافق رو به پایان است. نتانیاهو با بیان اینکه شرکت‌های خارجی می‌بایست بین تجارت با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند گفت شما بایست بین اقتصاد کشوری که 3% اقتصاد آمریکاست یا اقتصادی که 21 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد یکی را انتخاب کنید. این هم تصمیم دشواری نیست. سخنان نخست وزیر اسرائیل در حالی ایراد شده که ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در دیدار با او بار دیگر بر پایبندی کشورش به برجام تاکید کرد و توافق هسته‌ای با ایران را در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه دانست. بنیامین نتانیاهو طی هفته اخیر علاوه بر بریتانیا با مقام‌های فرانسه و آلمان نیز دیدار کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار رسمی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و دیگر مقام‌های عالی رتبه آن کشور وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور در زمینه انرژی، حمل و نقل، پروژه‌های صنعتی، وضعیت در شبه جزیره کره و توافق هسته‌ای با ایران از جمله مسائلی هستند که در دیدار رهبران دو کشور مطرح خواهند شد. پس از دیدار دو جانبه پوتین و شی جین پینگ قرار است نشستی سه جانبه بین رهبران روسیه و چین با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شود. تلاش برای حفظ برجام موضوع اصلی نشست سه جانبه است که در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار خواهد شد. حسن روحانی همراه با هیئتی عالی رتبه صبح جمعه عازم چین شد. ایران به عنوان عضو ناظر در نشست سالانه سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت می‌کند. این نشست روزهای شنبه و یک شنبه با شرکت رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در شهر قرقاس در مرز چین و قزاقستان برگزار خواهد شد. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنج شنبه گفت ایالات متحده باید از آغاز یک جنگ تجاری میان کشورهای دوست بپرهیزد. آقای مکرون که در جریان دیدار از کانادا و در یک کنفرانس خبری مشترک با جاستین ترودو نخست وزیر آن کشور سخن میگفت ساعتی بعد در توییتی نوشت که گروه هفت بدون ترامپ هم میتواند اهداف خود را پیگیری کند. رئیس جمهوری فرانسه در این توییت نوشته است رئیس جمهوری آمریکا حتما نمیخواهد منزوی شود. به افسود ما هم خواهان آن نیستیم که اگر لازم شد گروه شش را تشکیل دهیم. امانوئل مکرون گفت نباید فراموش کنیم که شش کشور صنعتی در کنار یکدیگر بازار بزرگتری از بازار آمریکا را تشکیل میدهند. دونالد ترامپ نیز شامگاه پنج شنبه در توییتی در پاسخ گفت به ترودو نخست وزیر و رئیس جمهوری مکرون بگویید که آنها از تعرفه‌های عظیم ایالات متحده گلایه می‌کنند حالان که خود موانع غیر نقدی به وجود آوردند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود با این هدف به نشست جی 7 کانادا می‌رود که برای تجارت کشورش مبارزه کند. نشست سران گروه 7 کشور صنعتی جهان امروز جمعه در ایالت کبک کانادا برگزار می‌شود. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ روز گذشته در کنفرانس خبری مشترکش با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفته که خروج آمریکا از برجام موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده. همکارم سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال کرده همراه من در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو سمیرا، خیلی خوش اومدی.
ممنونم.
به نکات دیگه‌ای اگر در این کنفرانس خبری تاکید شده و اشاره شده برامون بگو و اینکه چه محورها و چه موضوعات مهمی رو داشته.
آرش ببین، مشخصا جمله کلیدی آقای ترامپ در این سخنرانی در این کنفرانس خبری که داشته با آقای آبه همین هستش که با خروج آمریکا از برجام رفتار ایران تغییر کرده. آقای ترامپ گفته است که ایران دیگه اون کشوری نیست که چند ماه پیش بود و الان رهبرانش بسیار متفاوتند.
سمیر مصادیق یا نشانه هایی را ما برده
حتما در ادامه اشاره میکنم. اول خلاصه وار بگم نکاتی رو که راجع به ایران اشاره کرده. آقای ترامپ در ادامه ابراز امیدواری کرده که ایران بار دیگه بتونه با ایالات متحده مذاکره کنه، یعنی دو کشور بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند. آمریکا پیشتر بعد از اینکه اعلام کرد از برجام خارج خواهد شد، گفت که مایل با ایران به یک توافق جدید برسه. مواردی که مشخصا اسم برده در صحبتاش و در سخنرانیش این هستش که میگه که در یمن و سوریه ایران دیگه اونقدر ماجراجویی نمی‌کنه، دیگه اون جاه طلبی و زیاده خواهیش رو برای اینکه تأثیرش رو گسترش بده تا دریای مدیترانه نداره و اون کشوری که چند ماه پیش بود نیست. یعنی از یمن و سوریه یاد میکنه و همچنین به اینکه ایران میخواد تا حالا دریای مدیترانه تأثیرگذاری داشته باشه و میگه این رهبرانی که امروز متفاوت شدند امیدوارم که به جایی برسند که نزد ما بیایند و با ما به مذاکره بنشینند، توافقی حاصل شود که هم برای آنها هم برای ما و هم برای همه خوب باشد. این ها صحبت هایی که آقای ترامپ کرده 4 روز قبل از دیداری که با کیم جونگ اون خواهد داشت در روز سه‌شنبه در سنگاپور، مدلی که رسانه‌های غربی دارند میچینند برای دیدار ترامپ با کره شمالی شبیه، یعنی خیلی دارند این رو موازی مقایسه میکنند با رفتاری که آمریکا با ایران داشته، این دوتا کشور رو دارند در کنار هم قرار میدن. ما و رسانه‌های ایران این کارو نمیکنن، مسئله ایران رو از کره شمالی جدا میبینند و این دوتا رو اصلا با هم قیاس میکنن. در نتیجه الان ما فقط میخوایم متمرکز بشیم روی صحبت‌های آقای ترامپ در رابطه با ایران، بدون اینکه بخوایم مقایسه کنیم با رفتار آمریکا حالا با کره شمالی به عنوان کشوری که تسلیحات هسته‌ای داره گسترش میده. و این مسئله هستش که آقای ترامپ در صحبت‌های دیروزش اشاره کرده بهش.
و آیا واکنشی از طرف ایران، مسئولان ایران داشتیم یا هنوز زود است؟
نه، واکنشی از طرف ایران نداشتیم. ببین، رفتار منطقه‌ای ایران یک نکته مهم هست، یک عبارت کلی هستش که مدت هاست داره در زبان دیپلماسی از سوی کشورهای مختلف مطرح میشه. اروپا و آمریکا مسئله دخالت های ایران در سوریه رو مطرح میکنن، در یمن، حتی حضور نامحسوس ایران در بحرین هست، در اون شروطی هم که حتما شنوندگان ما به یاد میارن، 12 شرطی که آقای پومپئو برای ایران گذاشت، یکیش تغییر رفتار ایران در منطقه بود، مثلا خروج ایران از سوریه. ایران واکنشی نداشته. مصداقی هم حرفای آقای ترامپ نداره، یعنی آقای ترامپ ادله‌ای برای این ادعای خودش مطرح نکرده که بگی حالا رفتار ایران در سوریه تغییر کرده، حمایتش از اسد یا حزب الله لبنان توی این چند هفته از 18 اردیبهشت که آمریکا خارج شده تا به امروز نمیشه به شکل با فکت با نمونه دید که ایران رفتارش در منطقه تغییر کرده. بله، نمونه‌ای که اتفاق افتاد حمله اسرائیل به مواضع ایران در سوریه بود، مسئله بحران‌های اقتصادی ارزی ایران هست، خروج شرکت‌های بزرگ هست از ایران مثل توتال، یا اینکه بوئینگ دیگه قرار نیست هواپیمایی به ایران بده. این اتفاق افتاده. شاید از این نظر بشه گفت که ایران در موضع ضعف رفته، ولی اینکه بیاد رفتارشو در منطقه تغییر بده، در سوریه، در یمن، در بحرین، در عراق، حمایتاش از لبنان، نمونه‌ای که ما بتونیم بهش استناد بکنیم از 18 اردیبهشت تا به امروز اتفاق نیفتاده.
بیشتر اخبار مربوط به طرف‌های ایران بوده تا خود ایران. سپاسگزارم از سمیرا قرائی. اگر علاقمند به این موضوع هستی در ساعات آینده حتما گزارش مفصل سمیرا رو که حتما در اون با نظرات کارشناسان هم همراه میشه میتونید بشنوید و دنبال بکنید. اما در این بخش از این مجله نیمروزی سری بزنیم به شما شنوندگان جان رادیو فردا و از شما بشنویم.
در مورد برجام 5 به اضافه 1 بود، الان شد 4 به علاوه 1. برجام چه باشه چه نباشه نفعی برای مردم ایران نداره. اگه باشه دو گروه نفع میبرن، یکی آخونده توی ایران، یکی اروپایی ها که میان سرمایه های این ملت رو غارت میکنن.
در حالی که آمریکا و کره شمالی در حال بهبود روابط هستند، پوتین فوراً وزیرش اونجا فرستاد تا کارشکنی کنه و جلو اصلاح امور اونا رو بگیره. از طرف دیگه خود پوتین هم به بعضی از کشورهای اروپایی رفته تا بین این کشورهای اروپایی اختلاف ایجاد کنه. آیا این کارا شبیه تفرقه افکنی های نوچه ایرانی آقای پوتین در بین کشورهای اسلامی مثل عراق، سوریه، بحرین، یمن و لبنان نیست؟
من یه سوال از آقای ابتهی نماینده خمینی شهر دارم. میخواستم سوال کنم اگه فرزند خودت مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، همین عکس العمل رو نشون میدادید؟ وجدانن خداییش شما رکورد زدید. رکورد.
آقای مکارم شیرازی گفتن اینترنت سرمنشأ فساد و این تجاوزهایی که توی کشور هستش میباشه. از ایشون سوال کنید توی حوزه‌های علمیه که حتی بین طلاب هم این عمل جنسی وجود داره، آیا اونا هم از اینترنت اینو گرفتن، یاد گرفتن؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خب یکی از موضوعاتی که در روزهای گذشته بسیار خبرساز شده، انتشار فهرستی از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتیه که واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشته. محمد رضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به تازگی با اشاره به همین لیست 20 نفره وکلا گفته که لیستی که اعلام شده لیست نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در اون وجود داره. البته به خود اصل چنین عملی و چنین رفتاری واکنش نشون نداده. همکارم سپیده بهکام که این موضوع رو بررسی کرده و قراره که درباره اون امروز کار بکنه، اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام، درود بر تو سپیده، خیلی خوش اومدی. سلام. آقای ساکی چه گفته بیشتر از این که من گفتم؟
آرش، همون صحبتایی که تو اشاره کردی رو آقای ساکی گفتن و همینطور هم گفته که این لیست نهایی در واقع نیست، امکان افزایش و اصلاحش وجود داره. بعد گفته که اسامی وکلای دادگستری که اعلام شده از قوه قضاییه مربوط به تهران هست و هر استانی قرار هستش که لیست جداگانه داشته باشه. اون گفته که اعلام این اسامی به این معنا نیستش که بقیه وکلا صلاحیت ندارن، کما اینکه برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی هم شماره خاصی به مراجع قضایی معرفی میشن. آقای ساکی انتخاب این لیست رو مربوط کرده به تخصصی بودن داستان و گفته که چون موضوع تخصصی هستش، بنابراین باید افراد متخصص هم انتخاب بشن. اما بعدا تاکید کرده که نمیدونه که در تعیین این لیست 20 نفره این موضوع رعایت شده.
اما اساسا خود اصلا انتشار فهرست رو که خیلی ها به این واکنش داشتن که اصلا چرا قوه قضاییه چنین فهرستی رو به این اشاره نکرده، صحبت سر تعداده.
نه، به این اشاره نکرده، فقط مربوط به همین موضوع تعداد محدود بودن لیست هستش و افرادی که در واقع تعیین میکنه مشخصا قوه قضاییه. اما اگه میخواید داستان،
خب سپیده، آره همین میخوام بگم که خیلی کوتاه اگه میشه اصلا بگیم که داستان چیه، از کجا شروع شد و چرا این همه واکنش داشته.
ببین، در هفته های گذشته مقامات قوه قضاییه در واقع از اعلام فهرست وکلای مورد اعتماد همین قوه برای وکالت پرونده های امنیتی خبر دادن که گفتن که این فقط مال مرحله مقدماتی و بازجویی هستش و اعلام این فهرست از وکلا رو گفتن که بر اساس تبصره ماده 48 قانون جدید جدید آیین دادرسی کیفری ایران هستش که از ابتدای تیر ماه 94 اجرا شده. بر اساس این ماده در جرایم علیه امنیت داخلی خارجی کشور در مرحله تحقیق مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خودشون رو از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشه انتخاب میکنن. حالا آقای ساکی گفته که در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی میشه این ماده قرار هستش که اصلاح بشه و دیگه لازم نیست که لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسه.
و سپیده از واکنش هایی که هی میگیم که واکنش های بیشمار و پرشماری هستش برامون میگی؟
ببین یک تعدادی از وکلای دادگستری واکنش نشون دادن، در واقع در حالی که مقامات قوه قضاییه اعلام میکنن که این فهرست مربوط به دوره مقدماتی هستش، برخی وکلا میگن که مثل خانم ستوده در واقع گفتن که این فهرست به همه مراحل دادگاه مثل دادگاه بدوی و دادگاه انقلاب و حتی دادگاه تجدید نظر تعمیم داده شده و خانم ساتوده در گفتگویی که داشتن با رادیو فردا گفتن که معرفی این فهرست حق در واقع دفاع نیمبند متهمان سیاسی امنیتی رو از بین میبره و اونها رو توی فضای رعب و وحشت میندازه. یک واکنش دیگه هم مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری هم گفته که لیست‌های غیر رسمی درباره پذیرش شمار معدودی از وکلا در پرونده‌های امنیتی قابل درک نیست و گفته که اعلام لیست مورد اعتماد وکلا توسط قوه قضاییه مخدوش کردن حقوق شهروندان و تبعیض ناروا بین وکلا و مغایر اصل 35 قانون اساسی. منم باید برم یه وکیل برای خودم بگیرم.
سپاسگزارم از سپیده بهخوام که درباره انتشار فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برامون صحبت کرد. اگر علاقمندید به این موضوع و براتون اهمیت داره میتونید در ساعات آینده منتظر باشید و گزارشی در همین ارتباط رو بشنوید. اما روز پنجشنبه در حضور پادشاه اسپانیا کابینه دولت تازه این کشور با 17 وزیر سوگند خورد تا کار خود رو آغاز کنه. این کابینه که اکثریت اون رو وزرای زن تشکیل داده 5 روز پس از آغاز نخست وزیری پدرو سانچز از حزب سوسیالیست معرفی شده. هانا کاویانی گزارش میده.
این اولین کابینه در اسپانیاست که اکثریت آن را زنان تشکیل می‌دهند. البته در اروپا سوئد نیز دولتی با اکثریتی متعلق به وزرای زن دارد. در اسپانیا از کابینه 17 نفره 11 نفر زن هستند و در سوئد 12 زن در کنار 11 مرد کابینه آن کشور را تشکیل می‌دهند. نخست وزیر تازه اسپانیا مسئولیت‌های چون وزارت دفاع و اقتصاد را به زنان واگذار کرده و وزارتی تازه تحت عنوان حقوق برابر در نظر گرفته تا در راستای برابری جنسیتی در کشورش قدم بردارد. اسپانیا در مراسم روز زن در 8 مارس امسال شاهد یکی از گسترده‌ترین اعتصاب‌های زنان در جهان بود. دولت جدید اسپانیا به هدایت پدرو سانچز سوسیالیست بعد از آن شکل گرفت که نخست وزیر پیشین آن کشور ماریانو راخوی در پی اتهامات فساد اعضای حزبش از پارلمان رأی اعتماد نگرفت. حال پدرو سانچز 46 ساله مسئولیت اداره امور را به دست گرفته و کابینه او روز پنج شنبه برای آغاز به کار سوگند یاد کرد. در مراسم ادای سوگند نیز سنت‌های دیگر شکسته شد. در این مراسم در قصر زارزوئلا در نزدیکی مادرید از انجیل، صلیب و هیچ گونه نماد مذهبی استفاده نشد و هر عضو کابینه تنها سوگند خورد که صادقانه همه وظایف یک وزیر را با وجدان و شرف انجام دهد. البته آنطور که خبرگزاری فرانسه می‌نویسد دولت پدرو سانچز که باید تا سال 2020 حدود 2 سال دیگر بر سر کار باشد مأموریت ساده‌ای ندارد، چرا که حزب سوسیالیست اون تنها 84 کرسی از 350 کرسی کنگره اسپانیا را در اختیار دارد. از دهه 70 میلادی این کمترین تعداد کرسی است که یک دولت بر سر کار در اسپانیا در اختیار دارد. با این اقلیت در پارلمان، سوسیالیستا در اسپانیا چشم به همکاری حزب چپگرای پودموس دوختند که در روند رأی اعتماد نیز با آنها همراه بود. خبرگزاری‌ها دولت جدید اسپانیا را متفاوت از رویکرد دولت‌های تازه از جمله در ایتالیا می‌دانند که منتقد اتحادیه اروپا هستند و می‌نویسند دولت پدرو سانچز رویکردی مثبت به اتحادیه دارد. اسپانیا که در ماه‌های اخیر با بحران در منطقه کاتالونیا و جدایی‌خواهان آن منطقه روبرو بوده، حال شاهد حضور دو وزیر کاتالان در کابینه است. وزرایی که مسئولیت حفظ اتحاد کشور و همچنین گفتگو با مقام‌های کاتالان را بر عهده دارند. وزیر کشور تازه اسپانیا نیز یک همجنسگرا است که پیشتر قاضی دیوان عالی این کشور بوده است. اولین فضانورد اسپانیایی مسئولیت وزارتخانه‌ای مرتبط با علم و فناوری و دانشگاه‌ها را بر عهده گرفته و یک نویسنده مشهور این کشور نیز به عنوان وزیر فرهنگ معرفی شده است.
شنونده گزارش هانا کاویانی بودید. اما از اسپانیا به ایران و خیابانهای ایران بازگردیم، جایی که برای 40 سال هست که آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس نامگذاری شده و کسانی که در خیابانها حاضر میشند به عنوان راهپیمایان روز قدس در اعتراض به سیاستهای اسرائیل و در حمایت از فلسطینیها شعارهایی سر میدند و اتفاقاتی میفته که قرار نوشین سید حسینی برامون بیشتر از فضای امروز و امسال روز قدس در ایران بگه و اینکه چه اتفاقاتی تا حالا افتاده.
آرش، آره، خبرگزاری های مختلف تعداد شرکت کننده ها رو مختلف البته گزارش دادن. بعضی گفتن 10,000 نفر، بعضی گفتن 100,000 نفر به خیابان ها اومدن امروز در شهرهای مختلف ایران. البته همه ما میدونیم که روز قدس در واقع تعریفش رو اگه بخوایم بکنیم، نشان دادن همبستگی با فلسطینیان هست که در جریان جنگ 6 روزه 1967 کنترل بیت المقدس یا همون اورشلیم شرقی رو از دست دادن. میدونیم که ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و بعضی از سران اسرائیلی هم ایران رو بزرگترین خطر برای امنیت کشورشون قلمداد میکنند. در ضمن رسانه‌های دولتی از صبح امروز این تظاهرات رو پوشش خبری دارن. رسانه‌های دولتی ایران خطبه اول هم در نماز جمعه توسط احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران تمام شده. خطبه دوم تا این لحظه که من آمدم هنوز خبری
که معمولا خطبه‌های اول خطبه‌های سیاسی نیست، بیشتر بحث‌های مذهبی و توصیه‌های
چون متنش آمده بود، چیزی نبود که من بخوام برای شنونده ها بردارم و بگم. اما اگر که در مورد سخنرانا یا حداقل
آره، چون خیلی مصاحبه های خیلی زیادی میاده، چون چهره ها تو بین مردم حاضر میشن، از اونها چی داریم؟
آره، ببین، سه تا چهره رو من انتخاب کردم برای شنونده تا این لحظه. یکیش علی لاریجانی، در واقع سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران هستش، رئیس مجلس، که هم حضور داشته در راهپیمایی روز جهانی قدس و هم صحبت کرده. من فقط گلچین کردم صحبت هاشو. یکی اینکه آمریکا اسرائیل و سعودی را در یک مثلث گذاشته و اسمشو گذاشته مثلث شوم و گفته که این سه تا کشور میخوان ایران رو توی کنج قرار بدن، ولی این هشدارآمیز و تهدیدآمیز، گفته کاری نکنن که با کنج قرار دادن ایران باعث ناامنی خودشون بشن. و گفته یه جای دیگه صحبتش گفته که اسرائیل دچار امنیت لرزان هستش و اینکه دنبال نظم جدید در منطقه است، دنبال تسلط هستش ولی صلاحیتش رو نداره و به زور دنبال این موضوع هستش. کوتاه بگم، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران هم تو بوشهر بوده و گفته که دشمن، اون چیزی که اون توصیف کرده دشمن، گفته با فشار اقتصادی و سیاسی نمیتونه ملت ایران رو ناامید کنه، نه آمریکا و نه اونچه که اون رژیم صهیونیستی توصیف کرده منظور اسرائیل هست، و گفته هیچ قدرت دیگه‌ای توان مقابله با ایران رو نداره چون ملت ایران به نقطه توان بازدارندگی رسیده. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، هم گفته که مطمئنیم که اونچه که اون رژیم جعلی، غاصب و کودک کش توصیف کرده، گفته که این رژیم مطمئنیم که از صحنه تاریخ محو خواهد شد، منظورش کشور اسرائیل هست.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود که از روز قدس در ایران برامون گفت و در ساعات آینده حتما گزارشی درباره مهمترین صحبت‌ها و تحولاتی که امروز در ایران در خلال این راهپیمایی صورت میگیره برامون خواهد گفت. این که آخرین جمعه ماه رمضان روز جهانی قدس نام میده میشه در بین رسانه‌های ایران، از این بابت است که علاوه بر شهرهای ایران، در شهرهای دیگری از جهان هم که مسلمانانی حضور دارند، گاه راهپیمایی‌هایی با همین عنوان اتفاق میفته. اما در اینجای این مجله نیمروزی با ورزش و تحولات ورزش همراه بشیم، همراه با حبیب روشنزاده.
در آخرین جدول رده‌بندی ماهانه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران یک پله سقوط کرد و در رده دوم تیم‌های آسیایی قرار گرفت. در این جدول که روز پنجشنبه در زوریخ مرکز فیفا منتشر شد، استرالیا در میان تیم‌های منطقه AFC کنفدراسیون آسیایی اول است و ایران که چند سالی بود مقام اول را در اختیار داشت، به رده دوم سقوط کرده. کره جنوبی، ژاپن و عربستان سوم تا پنجم. در رده‌بندی کلی در میان تیم‌های جهان، استرالیا و ایران به ترتیب 36 و 37 آلمان، برزیل، بلژیک و پرتغال اول تا چهارم. علت سقوط ایران در این جدول ماهانه شکست از تیم ملی ترکیه است و پیروزی استرالیا بر تیم ملی فوتبال جمهوری چک طی یک ماه اخیر. روز پنجشنبه دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در کمپ باشگاه لوکوموتیو مسکو برگزار شد. در این تمرین چند دقیقه خبرنگاران هم حضور داشتند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به چند تن از بازیکنان اجازه داد با خبرنگاران گفتگو کنند. اشکان دژاگه در مورد تیم ملی فوتبال لیتوانی که قرار است امروز جمعه با ایران یک بازی تدارکاتی داشته باشد گفت این بازی آخرین فرصت آماده سازی برای ماست. بازی که قرار است بدون حضور تماشاگر و خبرنگاران برگزار شود. رضا قوچان نجات هم از مراکش اولین حریف ایران در جام جهانی سخن گفت و اینکه این تیم قدرتمندی است.
تو یک گروه خیلی سختی هستیم و مراکش یکی از قوی ترین تیم‌های آفریقا هست، اما ما هم خودمون اعتماد به نفس خیلی داریم و خیلی امیدواریم که نتیجه خیلی خوبی بگیریم. اولین بازی خیلی مهمه، واسه همین خیلی دوست داریم نتیجه خوبی بگیریم و انشالله با کمک خدا سه امتیاز رو بگیریم اولین بازی.
مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم بازی با مراکش را که نخستین بازی ایران خواهد بود یک بازی 6 امتیازی نامید. ایران و مراکش 7 روز دیگر در جام جهانی با یکدیگر روبرو خواهند شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا به یک برد دیگر مقابل کلیولند کاولیرز از ایالت اوهایو نیاز دارد تا به مقام قهرمانی کشور برسد. گولدن استیت 3 بازی اول فینال را برده و جمعه به وقت آمریکا 4مین بازی را در کلیولند برگزار خواهد کرد. بازی‌های فینال NBA 4 از 7 است.
حبیب روشنزاده بود و گزارشی از تازه‌ترین تحولات دنیای ورزش. اما در ادامه با محمد زرقامی همراه بشیم، همکارم که از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست و از داغ‌ترین هشتگ‌ها و مهم‌ترین تحولات این شبکه‌های مجازی برای ما خواهد گفت. محمد
آرش سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که میدونی در توییتر ما یکی از بحث برانگیزترین مطالبی که منتشر شد در ارتباط با درخواست اخراج مسئول رسانه‌ای شدن تجاوز به دختر افغان بود که در خبرها هم حتما داشتیم. یک روز پس از اینکه رئیس اورژانس اجتماعی ایران گزارش‌ها درباره تجاوز به یک دختر افغان در خمینی شهر اصفهان را تایید کرد، آقای محمد جواد ابتهایی که نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری مسئول رسانه‌ای شدن این خبر شده بود. این خیلی بازتاب داشت و واکنش‌های متفاوتی رو ما دریافت کردیم. البته بیشتر واکنش‌ها به نوعی انتقاد به صحبت‌های آقای ابتهایی بود تا کسی بخواد همدلی کنه یا زاویه دیگه‌ای رو در صحبت‌های آقای ابتهایی جستجو کرده باشه. مثلا یکی از کاربران ما به اسم سعید می نویسه واقعا که بیچاره اون مردمی که این نماینده شونه، یا یک خانومی که در توییتر با عنوان بانوی ایرانی دنبال میکنه رادیو فردا رو، میگه که به جای اینکه اون متجاوزین رو دستگیر کنن رئیس اخراج میکنن، همش صورت مسئله پاک میشه مسئله حل نمیشه، ما چقدر بدبختیم. و یا مثلا یک کاربر دیگه به اسم حسین می نویسه دیروز برای اینکه خلخال از پای دخترک یهودی در حکومت اسلامی باز شد مسئول فریاد می زد و مردن بابت این خبر رو روا می دونست، ولی امروز و جملش رو ادامه نمی ده. به نوعی اشاره می کنه به یکی از داستانهایی که در اسلام هست. اما در کنار این خبر که میگم در توییتر ما در شبکه های اجتماعی ما بازتاب داشت، یک توییتی رو اسرائیل به فارسی که وابسته به وزارت خارجه اسرائیل انجام داده در ارتباط با راهپیمایی که امروز در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد به مناسبت جمعه آخر ماه رمضان و آنچه که روز قدس نامیده میشه، گفته که راهپیمایی برای حقوق گروه‌های به گفته اسرائیل به فارسی تروریستی فلسطینی تحت حمایت جمهوری اسلامی مجاز و واجبه و راهپیمایی برای حقوق خود مردم ایران چطور؟ مجاز است یا آشوب و فتنه‌گری؟ این سوال رو مطرح کرده. این سوال خیلی واکنش گرفته، یعنی واکنش‌هایی از هر دو طیفی که چه موافقان جمهوری اسلامی و چه آنها که با جمهوری اسلامی در اصل نگاه کاملا متفاوتی دارن یا انتقادآمیزی دارن. من فقط اشاره بکنم، مثلا یکی از موافقان می نویسه به اسم فدایی حسین می نویسه اصل دفاع از حق کسایی که سرزمینشون غصب شده، زن و کودکشون رو می کشن، محاصرهشون کردن، در وهله اول انسان باشیم بعد مخالفت کردن حقمونه. اما از اون طرف یک کاربری به اسم اروین میگه یکی این که خود فلسطینی ها با رضایت کامل در ازای پول وطنشون رو فروختن، زن و بچه ها هم توسط حماس سپر انسانی میشن، بهشون بمب وصل میشه، محاصره هم نیستن، نزدیک مرز هر جایی تو خاورمیانه برای سربازا صف کشیدن. این هم یک توییتریه که در اصل حمایت میکنه از مواضع اسرائیل. البته این رو هم باید قابل ذکر که بگیم که گروهای نظیر حماس از سوی آمریکا و کشورهای دیگه به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته میشن، اما جمهوری اسلامی اونها رو گروه‌هایی میدونه که برای حقوق مردم فلسطین و برای اون چه که مقاومت نامیده میشه فعالیت میکنن.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. شما هم اگر درباره همین موضوعات که محمد گفت یا موضوعات دیگه نظری و پیشنهادی دارید، میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا وصل بشید و از اینها بگید.